ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام‌های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز 30 مرداد سال 94 برابر با 21 اوت سال 2015 میلادی است. من وحید پوراسات هستم و شما شنونده یه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من رضا جمالی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا
ممنون، وحید، شب شما بخیر. شنوندگان گرامی، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به گزارش اخیر خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد که توافق ایران و آژانس محرمانه است و نه ایران و نه آژانس نمی‌توانند درباره اخبار رسانه‌ها نظری بدهند. آقای نجفی گزارش‌های منتشر شده اخیر پیرامون توافق محرمانه ایران و آژانس را جنجال رسانه‌ای خواند و افزود که خبرسازی‌های اخیر با هدف تحت تأثیر قرار دادن توافق هسته‌ای وین انجام گرفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه 28 مرداد خبر داده بود به پیشنویس سندی دست یافته حاکی از این که در توافق محرمانه ایران و آژانس به تهران اجازه داده شده تا از کارشناسان خود برای نمونه برداری از تأسیسات مورد مناقشه پارچین استفاده کند. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به یکی از نمایندگان کنگره نوشت در صورتی که ایران بخواهد برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام کند، ایالات متحده می‌تواند از همه گزینه‌های ممکن از جمله نظامی برای بازداشتن ایران استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نامه رئیس جمهوری آمریکا خطاب به جرالد نادلر، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، توسط کاخ سفید منتشر شده است. اما در ایران در موج تازه‌ای از حملات به اظهارات روز چهارشنبه حسن روحانی، شماری از ائمه جمعه در ایران در نماز جمعه 30 مرداد خود از کسانی که به گفته آنها به دنبال بزک کردن آمریکا و باز کردن پای این کشور به داخل ایران هستند، انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هر یک با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی گفتند که این توافق به معنای آشتی با آمریکا نیست و نسبت به کسانی که به گفته آنها به دنبال باز کردن راه نفوذ آمریکا به ایران هستند هشدار دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه 28 مرداد گفته بود رفتار دولت او به دنیا علامتی نشان داده که مصمم به تعامل سازنده است و دنیا نیز این علامت را دریافت کرده است. پلیس ضد شورش مقدونیه روز جمعه برای متفرق کردن هزاران پناهجویی که قصد دارند از یونان وارد این کشور شوند متوسل به گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در درگیری میان پناهجویان و پلیس ضد شورش مقدونیه دست کم 4 تن مجروح شدند. این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که دولت مقدونیه با اعلام وضعیت اضطراری مرزهایش را با یونان بسته اعلام کرد. با این حال سخنگوی وزارت کشور مقدونیه عصر جمعه اعلام کرد که به تعدادی از پناهجویان اجازه عبور از مرز این کشور داده شده است. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه از برگزاری انتخابات زود هنگام در اول ماه نوامبر برابر با 10 آبان خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که با به پایان رسیدن مهلت قانونی تشکیل دولت ائتلافی در روز یکشنبه آینده تا زمان انتخابات زود هنگام دولت موقت اداره کشور را به دست خواهد گرفت. اسرائیل ایران را عامل حمله راکتی از بلندی‌های جولان به سوریه معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل این حمله را نتیجه سیاست تهاجمی ایران به دنبال به دست آمدن توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی عنوان کرد. به گزارش سایت خبری واینت، همچنین یک مقام ارشد نظامی اسرائیل گفته که شاخه قدس سپاه پاسداران ایران پشت پرده این حمله بوده است.
ممنونم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. حملات اصولگرایان به گفته‌های جدید رئیس جمهور ایران درباره انتخابات و شورای نگهبان.
صحبت‌های اخیر آقای روحانی در مورد نظارت استصوابی و بحث نظارت بر انتخابات قابل پیش‌بینی بود که صحبت‌های مهم ایشون با واکنش جریان‌های تندرو و نهادها و شخصیت‌های تمامیت‌ها روبرو بشه.
گزارشی خواهی شنید از تأسیس یک حزب جدید اصلاح طلب در ایران به نام حزب اتحاد ملت ایران.
هرچند نمیشه اون رو با چارچوب برنامه‌های روشنی که حزب مشارکت یا مجاهدین انقلاب اسلامی داشتن یکسان تلقی کرد، ولی در سمت مثبتی هست، همون نیروها درش حضور دارن.
کاهش قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، گزارشی هم خواهید شنید در همین باره. اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس روز جمعه از آنچه متزلزل کردن جایگاه شورای نگهبان نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او با اعلام اینکه محوریت سیاسی مردم ولایت فقیه گفت متزلزل کردن جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران سوس کردن جایگاه به تعبیر او مردم سالاری است. پیشتر حسن روحانی چهارشنبه شب گذشته گفته بود که شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است. این سخنان رئیس جمهور ایران انتقادهایی رو هم از جمله از سوی فرمانده سپاه پاسداران ایران به دنبال داشت. شیرین فامیلی در گفتگو با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس در مورد دلیل این انتقادها از او پرسیده. مرتضی کاظمیان:
صحبت‌های اخیر آقای روحانی در مورد نظارت استصوابی و بحث نظارت بر انتخابات، البته اونچه که مربوط به شورای نگهبان هست و اینکه مسئول اجرای انتخابات وزارت کشور و به نوعی قوه مجریه هست و نه شورای نگهبان، خب خیلی مهم بود و به گمان من شاید مهمترین صحبت آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی در دو سال گذشته و قابل پیش بینی بود که صحبت‌های مهم ایشون با واکنش جریان‌های تندرو و نهادها و شخصیت‌های تمامیت‌ها روبرو بشه، چنان که خب بلافاصله همون روز روزنامه کیهان واکنش نشون در تیتر اولش و بعد حمله تند فرمانده کل سپاه رو شاهد بودیم و همینطور واکنش چهرهای شاخص اقتدارگرایی و کسانی که متعلق به اردوگاه محافظه‌کاری و راست هستند. طبیعتاً آقای روحانی پا به حوزه پرخطری گذاشته که البته غلبه کردن بر واقعیت‌های موجود و کنار زدن نظارت استصوابی یا در اختیار گرفتن اجرای انتخابات توسط قوه مجریه با یک چنین موانع جدی روبرو هست، به ویژه که بدنه اجتماعی حامی آقای روحانی چنان که باید در صحنه جامعه فعال نیست و بروز ظهور اجتماعی و میدانی نداره متاسفانه.
آقای کاظمیان، به نظر میرسه که دو نگاه در مورد سیاست داخلی و خارجی ایران هر روز پررنگتر میشه. یکی خطی که آقای روحانی و دولت او به ویژه در مورد انتخابات و مسائل اقتصادی مطرح میکنند و دیگه اونچه که آقای خامنه‌ای و تندروها از اون حمایت میکنند. با توجه به اینکه 6 ماه بیشتر به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نمانده، فکر میکنید این سخنان آقای روحانی بر سرنوشت دو انتخابات چقدر تأثیر خواهد داشت؟
برآمدن آقای روحانی در انتخابات 92 و رئیس جمهور شدن ایشون البته اگر مبتنی بود بر خیزش اکثریت شهروندانی که مشارکت کردن در انتخابات، اما یک طرف دیگرش هم برمیگشت به اراده هسته اصلی قدرت به خاطر تحریم‌هایی که گریبان اقتصاد ایران رو گرفته بود. به این معنا آقای خامنه‌ای و کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی خب به همدل هستن، همسو هستن به نوعی با آقای روحانی در حوزه اقتصاد و تلاش برای خارج کردن ایران از بحران اقتصادی که گریبان کشور رو گرفته، یا اینکه تلاش برای مصالحه با طرف غربی. اما کاملا مشخص هستش که در حوزه سیاست داخلی، در حوزه توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، نگاه اقتدارگرایانه حاکم در حاکمیت نسبتی با برنامه‌ها یا وعده‌های آقای روحانی در انتخابات 92 نداره. طبیعتاً این کشاکش در اشکال مختلف در جاهای مختلف خودش رو تا حالا بروز داده و همچنان به نظر من آشکار خواهد کرد. در انتخابات مجلس آتی هم قطعاً شاهد این چالش خواهیم بود، هرچند که فضای غالب بر جامعه به گمان من به شکل گریزناپذیری تکوین یک مجلس همسو با دولت رو مفروض کرده، هرچند که خب نظارت استصوابی یا دخالت‌های غیرقانونی در انتخابات هم به همین ترتیب قابل پیش بینی هستش.
اساسا آقای روحانی موضوعی رو که مطرح کرده تا چه حد میتونه در چارچوب حقوقی پیش ببره؟
واقعا حرف آقای روحانی در رابطه با اینکه بتونه اجرای انتخابات رو در اختیار بگیره، اینکه نقد کرده عمل کرده یا در حال وظایف شورای نگهبان رو خیلی مهم بود، اما اینکه آقای روحانی در مقام رئیس قوه مجریه چقدر بتونه وادار کنه شورای نگهبان رو به باز کردن فضای انتخاباتی یا دست برداشتن از نظارت استصوابی خودش، این محل نقد و پرسش جدی است. این کاری که آقای خاتمی هم تلاش کرد در انتخابات مجلس هفتم صورت بده، متاسفانه اینطور نشد و با یک رد صلاحیت فلهی ده ها تن از حتی نمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت شدن. من فکر میکنم این برمیگرده به اینکه چقدر آقای روحانی بتونه کانون مرکزی قدرت و شخص آقای خامنه‌ای رو قانع کنه برای گشایش هرچه بیشتر در انتخابات آتی و اینکه انتخابات مجلس بیش از پیش شکل رقابتی به خود بگیره و بتونه لایه‌های اجتماعی بیشتری رو به مشارکت در انتخابات ترغیب و تشویق کنه.
حملات اصولگرایان و نظامیان به گفته‌های جدید حسن روحانی درباره انتخابات و شورای نگهبان. گفتگوی شیرین فامیلی رو می‌شنیدید در همین زمینه با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت به وقت ایران 22:11 است و شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم می‌شنویم.
آقای محمد علی جعفری، عزت اسلامی در رفاه و آسایش مردم ایران است. عزتی را که شما از آن صحبت میکنید عزت کودتاگرها و چپاولگران ایران است. کمی به خدایی و از دخالت در سیاست همانطور که امام خمینی فرمودن دست بردارید.
ببینید در از این 37 سال چه بلایی به سر این مملکت ما آوردند. هیچی باقی نمونده. آبشو به تاراج بردن، هواشو به تاراج و رودخانه ها، دریاچه ها. اواخر هم که شروع کردن گردنه حیران رو بین خودشون تقسیم کردن.
اگر احساس کنی خونت داره آتیش میگیره، فکر میکنی تا اونجا که بتونی آتیشو خاموش کنی که ضربه نخوری. چطور میشه که یه مملکتی که این مملکت خاکمون، خونه ماست، الان در هر صورت آتیش داره میگیره، از منابعش گرفته، از هر چی که شما فکر کنی، این آقایونی که سر کار هستن اینا مسئول نیستن مثل مملکت. اینا ایران رو غنیمت میدونن تا اونجا که بتونن ازش میدارن. من و تویم که باید به این فکر باشیم که این خونه رو از دست این کسایی که اومدن به یغما ببرن نجات بدیم.
من از آقای خامنه‌ای در درجه اول میخوام، بعدم آقای روحانی. انقدر خودتون از مسائل مختلف اجتماعی کنار نکشید، مسئولیت دارید. این جوانان، این زنان، این مردان، این کودکان، خانواده هاشون به شما امید بستن و رأی دادند. من نمیتونم تصور بکنم در قرن 21، من نمیدونم مسئله حجاب برای ایران معنیش چیه. آقای خامنه‌ای باور کنید آبروی اسلام و ایران هر دو در خطر در رابطه با این مسائل. خواهش میکنم تجدید نظری در رفتارتون بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اولین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی روز پنجشنبه در تهران برگزار شد و در انتخابات اون علی شکوری راد به عنوان نخستین دبیر کل این حزب جدید نزدیک به اصلاح طلبان انتخاب شد. آقای شکوری راد نماینده دوره ششم مجلس و از اعضای ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی بود. او در سال 1389 نیز یک ماه به اتهام‌های امنیتی هم بازداشت شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی حدود یک سال قبل از برگزاری نخستین کنگره خود در تیر ماه سال گذشته از وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب درخواست مجوز کرده بود. این مجوز در 31 فروردین سال جاری صادر شد. اما این اقدام با انتقاد رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان روبرو شد که این حزب را متشکل از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی می‌دانند. مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان درباره تشکیل این حزب اصلاح طلب میگوید:
بعد از سال 88 یک شرایط جدید در ایران به وجود اومد و عملا در چند سال اخیر فعالیت علنی و قانونی همه احزابی که فاصله داشتند با سیاست‌های غالب جلوش گرفته شد. در چنین شرایطی تشکیل این حزب اتحاد ملی ایران به نظر من یک اتفاق مثبت و بسیار مهمه، چون هم ترکیب نیروهای شرکت کننده هم برنامه‌ای که اعلام کردند خب نشون میده که این حزب، هرچند نمیشه اون رو با چهارچوب برنامه‌های روشنی که حزب مشارکت یا مجاهدین انقلاب اسلامی داشتن یکسان تلقی کرد، ولی در سمت مثبتی هست، همون نیروها درش حضور دارند و عملا در شرایط کنونی به نظر من شکل‌گیری یک چنین نیرویی که بتونه در حد معینی از ایده‌های اصلاح طلبی دفاع بکنه حتی اگر ایدئال نباشه بسیار مثبته.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در مرامنامه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی شکوفایی یک نظام مردم سالار در رابطه مستقیم با مشارکت نهادمند و سازمان یافته مردم دانسته شده و آمده است که تحکیم پایه‌های جمهوریت و ترجمه آرمان‌های انقلاب اسلامی به اهداف برشمرده در قانون اساسی در گروه توسعه احزاب، سازمان‌ها، نهادهای مدنی مردم بنیاد و حرفه است. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفته است که تلاش می‌کند در توسعه همه جانبه و متوازن کشور ایفای نقش کند و اعلام کرده است که به قانون اساسی التزام خواهد داشت. اهداف این حزب زنده نگه داشتن آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی مانند استقلال، آزادی و حاکمیت مردم در سایه تعالیم و موازین دین اسلام، تلاش برای پیاده کردن همه اصول قانون اساسی به خصوص فصل سوم و تلاش برای تحکیم پایه‌های وحدت ملی و تضمین حقوق برای همه شهروندان ایرانی اعلام شده است. تربیت و پرورش نیروهای توانمند و کارآمد، نقد برنامه‌ها، موازه و رفتار دولت مردان و کارگزاران نظام و ارتباط با نهادهای مدنی و اقشار مردم از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی از دیگر خط مشی‌های اعلام شده این حزب اعلام شده است. آقای فتاپور در مورد مرامنامه، اهداف و خط مشی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی عقیده دارد.
بحث این که چقدر مسائلی که در مرامنامه این احزاب اصلاح طلب کلاً مطرح میشه، چقدر اینها امکانات اجرایی دارند و چقدر ندارن یک بحثه. بحث اینه که وجود نیرویی که روی این خواست‌ها تکیه بکنه نیاز جامعه ایرانه. وضعیت تعادل نیرو به گونه‌ایه که خب خیلی از خواست‌هایی که چنین نیروهای اصلاح طلبی دارن عملی نیست و نیروی مقابل دارای سیاستی داشته، موقعیتی داشته که مانع شده از حرکت. بنابراین من فکر میکنم که در همین حدی که حزب اتحاد ملی در برنامه برنامه‌اش مطرح کرده، خواستهای مثبتی مطرح کرده، این خواستها میتونه به عنوان یک نیرویی که در سطح جامعه و در سطح حکومت مطرح بشه و میتونه تاثیرگذار باشه. طبیعتا جامعه نیاز به نیروهایی داره که صریح‌تر مسائل مطرح بکنن و به طور خیلی روشن‌تری تغییر رو به طلبند، هرچند که در حکومت نتونن حضور پیدا بکنن، نتونن در مجلس برن. یه چنین نیروهایی هم مجزا لازمه و من فکر میکنم در چارچوبی که مطرح کردن در انتخابات مجلس آتی، این حزب به عنوان یک نیرویی که بتونه اعمال فشار بکنه و بتونه خواستهاش رو مطرح بکنه میتونه تر بشه. بیش از این برمیگرده به تعادل نیرویی که در حکومت جامعه وجود داره.
در همین حال علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، در کنگره این حزب برخی انتقادها که این حزب را نام مستعار جبهه مشارکت دانسته بودند رد کرد و گفت: البته ما از تجربیات همه احزاب گذشته برای رسیدن به اهداف خود استفاده خواهیم کرد. پایان نقل قول. او همچنین با انتقاد شدید از 8 سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفت: بی تدبیری، عوام فریبی، قانونگریزی، ویژه‌خواری، فساد و هدر رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی ایران حاصل تیم دوره احمدی نژاد بوده است. دبیرکل حزب ملت ایران اسلامی انتخابات ریاست جمهوری سال 92 را فرایندی کم سابقه خواند که نتیجه آن به گفته او نجات کشور از ورطه سقوط بود. در این حال در نخستین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، پیام تصویری محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران هم پخش شد که در آن احزاب و تشکل‌ها را هسته های اصلی مردم سالاری و نهادهای مدنی دانست. او همچنین تداوم و قدرت جمهوری اسلامی را در گروه حضور احزاب مستقل، متفکر و مردمی خواند.
اولین کنگره یه حزب اصلاح طلب اتحاد ملت ایران اسلامی روز پنجشنبه در تهران برگزار شد. گزارش بهروز کارونی رو در همین زمین میشنیدید.
اجرای 14 حکم اعدام در ایران تنها در یک هفته.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرایم شده باشه.
بازداشت 8 نوکیش مسیحی در کرج.
دستگیر کنندگان مربوط به اطلاعات سپاه بودند.
نسرین ستوده وکیل دادگستری بار دیگر به بازپرسی اوین احضار شد. من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ساعت 22:20 به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از شاهین بشیری که اطلاعات تازه منتشر شده نشون میده که موجودی نفتی ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته با 2,600,000 بشکه افزایش به بیش از 456 میلیون بشکه رسیده. این موضوع باعث کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی شده، مسئله‌ای که برای ایران با اقتصاد شکننده‌ای که داره به ویژه در دوران پسا تحریم بسیار حیاتی شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی علاوه بر آنکه نگرانی‌هایی را برای زمانی که ایران قصد بازگشت رسمی به بازارهای نفتی را داشت ایجاد کرده، از سوی دیگر مسئله بودجه و طرح‌های عمرانی جمهوری اسلامی را با معضل جدی روبرو می‌کند. بودجه سال 94 دولت بر اساس هر بشکه نفت 70 دلار برنامه ریزی شده و مخارج دولت به انضمام طرح‌های عمرانی نیز بر همین اساس قرار گرفته است. با این وضعیت مشخص نیست ایران چه شیوهی برای برون رفت از وضعیت اقتصادی جدید در پیش خواهد گرفت. اما دلیل پایین آمدن ناگهانی بهای نفت چیست و با توجه به وضعیت فعلی چه افقی در بازار نفت میتوان پیش بینی کرد؟ نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی، ساکن لندن، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
قیمت نفت در دو ماه گذشته 30% اومده پایین. دلایلش هم مختلفه، ولی دلیل اصلی اینه که عرضه در بازار بیشتر از تقاضا هستش. حدود شاید 3 میلیون بشکه ما در روز مازاد تولید داریم. با وجود افت قیمت نفت در سال گذشته، هم تولید کنندگان آمریکا که همون شیل اویل هستن از رده خارج نشدن و از طرف دیگه هم کشورهای خلیج فارس به رهبری عربستان حاضر نیستن که تولیدشون رو بیارن پایین. و اگه این رو نکنن، به نظر من افق قیمت ها بسیار منفی هستش و قرار هم نیست به این زودی هیچ گونه روشنایی برگرده و دور نمای قیمت نفت بسیار منفی هستش. گذشته از مازاد تولیدی که ما در جهان داریم، میبینیم که اقتصاد چین که دومین اقتصاد جهانه بعد از آمریکا، این سیر رشد اقتصادی چین کم شده و این 100% روی مصرف نفت تاثیر منفی داره.
بر اساس گزارش 16 آذر ماه سال گذشته ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، هنگامی که لایحه بودجه 94 به مجلس ایران ارائه شد، نمایندگان مجلس کوشیدند با نگاهی واقع بینانه قیمت نفت را در بودجه مورد بررسی قرار دهند، به گونه ای که رقم آن به واقعیت نزدیک باشد. ولی در آن زمان هیچ تصوری از کاهش ناگهانی قیمت نفت تا بدین حد وجود نداشت. اکنون خبر می‌رسد که بهای نفت در نیویورک در پی انتشار گزارش‌ها پیرامون افزایش ذخایر نفتی در ایالات متحده آمریکا به پایین‌ترین سطح خود طی 6 سال و نیم گذشته سقوط کرده است. اطلاعات تازه منتشر شده نشان می‌دهد 28 مرداد ماه در بازار نیویورک بهای نفت وست تگزاس اینترمدییت از شاخص‌های اصلی قیمت‌گذاری نفت در بازارهای جهانی برای عرضه در ماه میلادی سپتامبر ماه آینده با 1 دلار 82 سنت کاهش به بشکه‌ای 40 دلار و 80 سنت تنزل پیدا کرد. همه این عوامل نشان می‌دهد محاسبات دولت و مجلس ایران در مورد بودجه سال 94 طی شرایط جدید بسیار دورتر از واقعیات پیش بینی نشده و متزلزل بازار نفت بوده است. اما سوالی که اکنون پیش می‌آید این است که در این وضعیت چه بر سر طرح‌های عمرانی و بخش‌های دیگر اقتصادی ایران خواهد آمد و دولت جمهوری اسلامی برای غلبه بر این شرایط چه راه‌هایی پیش رو خواهد داشت. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، ساکن لندن، در این زمینه معتقد است:
در کوتاه مدت ما واقعا راهگشایی نخواهیم داشت برای اینکه قیمت نفت حتما اثر خواهد گذاشت در ایجاد شکاف درآمدی و تا جایی که درآمدهای مالیاتی دولت رو دیدن در این چند هفته این تصریب بودجه ایجاد خواهد کرد. این راه اشاره کوتاه مدت نداره چون ما نمیتونیم عرضه نفت رو بیشتر بکنیم برای اینکه این خودش باعث کاسته شدن بیشتر بهای نفت میشه. در حال حاضر این اتفاقی که الان شما دارید اشاره میکنید در کنار مسائل دیگه ما یک چالش زیر پوست بازار نفت داریم که چند کشور همسایه ما الان افزایش عرضه نفت رو کردن در این 11 هفته اخیر به شدت. یک کشور حتی 17% بالا برده عرضه در بازارهای روز رو در بازارهای رازمدت و اسپات مارکت رو. و اینا همه باعث شده که همه انتظار دارن که حتی قیمت نفت زیر این قیمتی هم که امروز ما داریم صحبت میکنیم برسه. یا درآمد مالیاتی باید بیاد این شکاف رو پر کنه یا دولت بودجه بعضی از برنامه‌ها رو کم کنه. ولی گریزی نیست که این یک مقدار حالت انقباضی به اقتصاد کلان ایران خواهد داد.
افزایش تولید تا کنون مهمترین سلاح عربستان برای مقابله با تولید نفت در آمریکا بوده، زیرا هرچه قیمت نفت پایین می‌آمد، تولید نفت در آمریکا نیز به همان نسبت منفعت اقتصادی خود را از دست می‌داد. اما طبعاً وضعیت عربستان که ذخایر مالی کافی برای چند سال آینده در اختیار دارد، با وضعیت ایران که هنوز نتوانسته از فشار تحریم‌های بین‌المللی کمر راست کند، تفاوت‌های بسیار دارد.
تأثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران، گزارش شاهین بشیری رو در همین زمینه میشنیدید. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو هم بخونید و ببینید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون همکارانم هم در وبسایت مطلبی رو منتشر کردن تحت عنوان اینکه صنعت فرش ایران به دنبال احیای خودش پس از لغو تحریم هاست. در بخشی از این مطلب اومده پس از توافق هسته ایران با قدرت‌های جهانی، صنعت فرش ایران به تکاپو افتاده و امیدوار پس از لغو اولین مجموعه از تحریم‌های بین‌المللی در ماه‌های آینده صادرات این محصول رو رونق بگیره. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی از تهران به نقل از ژیلا رسام عربزاده، یک صادرکننده فرش ایرانی، می‌نویسه فرش دستباف ایران سفیر ایران در جهان خارج و گفته من خوشحالم که این سفیر به زودی کار خودش رو در آمریکا از سر خواهد گرفت و فرش دستباف حکم پرچم ایران رو داره و امیدوارم پرچم ما به زودی به اهتزاز در بیاد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان میگه که به زودی در استان کردستان بخش کردی به ادبیات فارسی کتاب‌های دوره متوسطه ایران اضافه میشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت که مطالب در حال تهیه و تدوین است و پیش بینی کرد که از سال تحصیلی پیش رو در کتاب ادبیات فارسی دانش آموزان استان کردستان اضافه شود. به گفته رشید قربانی، با مجوزی که از وزارتخانه آموزش و پرورش دریافت شده، حدود یک سوم از کتاب ادبیات فارسی پایه اول تا سوم دوره متوسطی دوم به مطالب کردی اختصاص می‌یابد. حسن روحانی رئیس جمهوری در اوائل مرداد ماه در پایان سفرش به استان کردستان گفته بود که تدریس زبان و ادبیات کردی از مهر ماه در قالب ایجاد کرسی مربوطه در دانشگاه‌های استان کردستان آغاز می‌شود. در پی اظهارات حسن روحانی، رئیس دانشگاه کردستان نیز گفته بود که این دانشگاه امسال 40 دانشجو برای تحصیل در رشته زبان و ادبیات کردی جذب می‌کند. خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از فردین اخلاقیان گزارش داد که انتخاب اساتید و منابع درسی برای این رشته توسط شورای 9 نفره متشکل از اساتید دانشکده ادبیات و زبان دانشگاه کردستان انجام می‌شود. پیشتر رئیس دانشگاه آزاد واحد سنندج محمد قربان کیانی نیز گفته بود که زبان کردی از سال آینده در قالب دو واحد اختیاری در آن دانشگاه تدریس می شود. بر اساس اصل 15 قانون اساسی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه 10 ماده‌ای بر رعایت حقوق اقوام، ادیان و مذاهب در ایران تاکید و وعده‌هایی را در این زمینه مطرح کرده بود. تدریس زبان مادری تیره‌ها و اقوام به طور رسمی در مدارس و دانشگاه‌ها و انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی از جمله وعده‌های حسن روحانی در بیانیه یاد شده بود.
به زودی در استان کردستان بخش کردی به کتاب ادبیات فارسی دوره متوسطه دوم دبیرستان اضافه خواهد شد. گزارش بکتاش خامسپور رو میشنید و با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. در ساعت 23 بار دیگر با شما خواهم بود. ارتباط